أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 36 زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در این فرصت استراحت روایتی رو که عرض کردم پیدا کردم، باب 56 از کتاب شریف التوحید اثر مرحوم شیخ صدوق. در روایت 4-5-6 مفاهیمی مشابه همون که عرض کردم هست. من روایت 4 رو الان عرض میکنم. عن ابی جعفر علیه السلام قال سأله زراره و انا حاضرون فقال افرأیت مفترض الله علینا فی کتابه و ما نهانا عنه جعلنا مستطعین لمفترض علینا مستطعین لترک ما نهانا عنه فقال نعم. آیا این گونه است که خدا آنچه بر ما واجب کرده ما رو برای انجامش مستطیع قرار داده و برای ترکش هم مستطیع قرار داده؟ یعنی به یه عبارتی یه نفری نمیتونه بگه که بله من خیلی مثلا دیگه ناراحت شده بودم و اینا، دیگه به هم خیلی فشار اومد، خیلی عصبانی شدم و دیگه نمیتونستم خودمو کنترل بکنم. اگر نهی شده باشد نسبت به اون، یعنی استطاعتش هم بهش داده شده. مثلا بگه که بله در مثالای همسرانه که داشتیم میگویدیم، مثلا بگید که خیلی من عصبانی شدم، دیگه دیدم واقعا اینجا باید برخورد فیزیکی بکنم. اگر نهی شده باشید استطاعتش را دارید. یا در روایت پنجمش میگه به وجود مقدس امام صادق علیه السلام عرض کردم ان لنا کلاما نتکلم به قال هاته. به حضرت گفتم آقا من ما یه حرفی داریم. حضرت فرمودن هاته، بگو، بیان کن. فقلت نقول ان الله عز وجل امر و نهى و كتب الاجال والاثار لكل نفس بما قدر لها و اراد و جعل فيهم من الاستطاعه لطاعته ما یعملون به ما امرهم بهی و ما نهاهم عن. اگر استطاعت و توانش رو داده باشه بهش امر میکنه و ازش نهی میکنه. فاذا ترکوا ذلک الی غیره کانوا محجوجین به ما سیر فیهم من الاستطاعه و القوه لطاعته فقال هذا هو الحق اذا لم تعده الى غيره. که حالا باز همون مضمونه که دیگه توضیحشو عرض میکنم. پس این جمله رو در مقابل سوالی که فرموده بودن یه خود روایت چند با هم دیگه خواندیم. برویم ادامه بحثمان در کتاب شریف مکیال. بله، خاطرم رسیدیم به ابتدای شباهت به جناب الیاس، اگر شما هم علامت زده باشین. درسته؟ بسیار. من برای جناب الیاس در کتاب 8 ویژگی را مشخص کردم که بین حضرت الیاس و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه نقطه اشتراک است. 1، خداوند متعال عمرش را طولانی کرده مثل حضرت خضر. عمر امام زمان سلام الله علیه هم طولانی است. سلام علیه. 2، الیاس علیه السلام نیز مانند خضر هر سال به حج می رود و در آنجا با هم ملاقات می کنند. که در روایتی این مفهوم توضیح داده شده که روایت چون انشالله خودتان میخوانید. سه، وجود مقدس امام زمان علیه السلام هر سال به حج میروند. ببخشید این سه که این تکمیل همون دو بود. سه، الیاس علیه السلام از قومش فرار کرد و از نظرشان غایب شد وقتی میخواستن او را بکشند. وجود مقدس امام زمان هم از قوم خود فرار کرد و از دیده مردم غایب شد. پیدا کردین دیگه؟ چهار، حضرت الیاس 7 سال غایب شد. وجود امام زمان علیه السلام نمیدانیم چند سال غایب خواهند شد، ولی غیبتشان مشخص است، تاریخ دار است. اینجوری نیست که دیگه تا ابد حضرت در غیبت باشند، نه، محدوده زمانی وجود داره. به نظر میرسه بله، خود حضرت هم نمیدانه. چرا نمیدانن؟ چون هنوز تقدیر نشده. ویژگی پنجم، الیاس علیه السلام در کوه دشواری سکونت کرد. وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هم در حدیث علی ابن مهزیار اهوازی چنین فرموده اند. این چنین فرموده اندشو بخونید خانم شکریان. پدرم
ابو محمد علیه السلام به من سفارش کرد.
ابو محمد میشه کی؟ امام حسن عسکری علیه السلام دیگه. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها العسکری. خب
به من سفارش کرد که مجاورت نکنم قومی را که خداوند بر آنها غضب کرده و لعنتشان نموده و برای آنان در دنیا و آخرت ننگ و خاری است و برای آنها عذاب دردناکی است و مرا دستور فرمود که از کوهساران جز دشوار
جز دشوار آنها
و از بلاد جز جاهای پست را بر نگزینم و خداوند مولای شما تغییر را آشکار فرمود
و خداوند مولای شما
تغییر را آشکار فرمود و آن را بر من گماشت. پس من در تغییر ام تا روزی که اجازه داده شود خروج نمایم. عرض کردم ای آقای من، این امر کی خواهد بود؟ فرمود هرگاه بین شما و راه کعبه فاصله و جدایی افتاد و آفتاب و ماه جمع شدند و کواکب و ستارگان آنها را در میان گرفتند.
این تیکه پایانی، اینی که حضرت فرمودند ما ازش به چی نام میبریم؟ میگیم علائم ظهور. پس اینجا وقتی از حضرت میپرسه که آقا کی این اتفاق میفته، حضرت چند تا از علائم ظهور را میگوین که بحث علائم ظهور را دیگه تا تو جلسه باز نکردیم. تیکه ابتداییش، خدای متعال به من امر کرده است برای تقیه. یعنی چی؟ یعنی من اگر بیام در جامعه مسلمان ها عبور بکنم، خب باید بگم این خطا است، این اشتباه است، این گناه، این گونه است. خدا به من امر کرده که من ملاحظه کنم و آنچه که حقیقت است را آشکارا بیان نکنم. مثلا گاهی دقت کردید بعضی ها، ما هم خودمون تو جلسه گاهی این رو رعایت کرده ایم و سعی میکنیم رعایت بکنیم عمدتا. مثلا گاهی برخی از دشمنان اهل بیت را با یک نشانه میگیم که اگه کسی شیعه باشه میفهمه داریم کیو میگیم، اما اگه کسی از عوام، از دشمنان اهل بیت یا دور از مکتب تشیع باشه خیلی نمیفهمه. میگه مثلا راجبه یه مردی صحبت کردن، راجبه یه زنی گفتن، بله خیلی هم آدم بدی بوده احتمالا، ولی فرهنگ شیعه میفهمه. این نوع تقیه کردنه. حالا نمیخوام بگیم الان باید تقیه کرد، تا چه حد باید تقیه کرد، چه کسی تقیه کنه، چه کسی تقیه نکنه. اما یه نکته ای را عرض کردیم که بعضی از دوستان تو اون جلسه که اینو بیان کردیم بودند، و اون اینه که نباید به بهانه تقیه یا سر نگهداری اهل بیت ما مانع رسیدن حقایق به دیگران بشیم. یعنی چی؟ یعنی این اگرم سر بوده الان آشکاره. تمام بزرگان از مکتب خلفا میتوانن سرچ کنن و عین این حدیث رو پیدا کنن. این دیگه سر نیست، ما آشکاره. عوامشون هم میتونن اگه بلد باشن سرچ کردن و اگه بفهمن که میشود مثلا تو کتاب شیعه گشت. تو همه جای دنیا الان کتاب شریف نهج البلاغه هست، خطبه شیخ شقیه حضرت هم هست. بگذاریم از این که بعضی از ما اصلا نمیدونیم خطبه شیخ شقیه امیرالمومنین چیه. این از همون مزه هایی که ما ها نچشیدیم. میدونید که جورج جورداغ میگه من نهج البلاغه رو 500 مرتبه خواندم. نیتم چی بود؟ نیتم این بود که در هر بار خواندم بر توانمندی هایم نسبت به ادبیات عرب افزوده شود و چنین شد. مسیحی هم هست. مسیحی هم هست. بله، عرض کردیم که در کوههای دشوار صعب العبور، یعنی در دسترس نه، یعنی این برای بچه هایی که میرن تپه نوردی مثلا نگم بله ما یه خانه‌ای پیدا کردیم اونجا محل سکونت حضرته. نه، حضرت فرمودن پدرم به من چنین وصیتی کردن که در جاهای دور از دسترس باشم، آنچنان که جناب الیاس چنین میکنن. نکته بعدی، الیاس علیه السلام خداوند متعال به دعایش یونس پیغمبر را در حالی که کودک بود بعد از 14 روز از فوتش زنده کرد. امام زمان علیه السلام هم به برکتش و به دعایش مردگان بسیاری زنده خواهند شد. مثل چه کسانی؟ مثل اصحاب کهف، 25 نفر از قوم جناب موسی، یوشع ابن نون وصی حضرت موسی، مؤمن آل فرعون، جناب سلمان، ابو دجاجه انصاری، مالک اشتر. بله، اینا کیان؟ این زنده شدن همون رجعت هست.
دوباره
زنده میشوند دیگه. بله، در زمان امام زمان زنده. هر کی میتونه چند تا رجعت داشته باشه؟ یه جوری پرسیدم که بگین یه بار، بعد من بگم نه نه. هر شخصی، ما گفتیم اگر کسی بخواد رجعت برای صورت بگیره تا چند بار میتونه؟ دو بار. میشود یه نفر در تمام رجعتهای اهل بیت دوباره برگرده. اندازش دست خداست. اینجوری نیست که اگه شما یه بار برگشتی دیگه بلیتت سوخ شده باشه دیگه نتونی برگردی. می شود خدا کسی در زمان امام حسین بیاد به جهت کهولت سن از دنیا برود، بعد زمان امیرالمومنین دوباره خدا او رو برگردانه. آقا اب نداره ما این دعا رو بکنیم، بگیم خدا ما میخوایم با رجعت همه اهل بیت برگردیم، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ برگرد. خدا هم اگه دعاتون رو مستجاب کرد دعا کنیم منم برگردم. برگردیم و اونجاها تازه زندگی با امام صادق مزهش رو بچشیم. مزه بودن با موسی بن جعفر بچشیم. ما الان مزه ای نمیچشیم که دورمانده از امام زمان، غافل از حجت خدا، با حضرت زندگی هم نمی کنیم. یه حج هم با حضرت نرفتیم. بعضی از ماها که اهل مرید و مراد بازی باشن، بعضی فامولامون مثلا میگن ما با فلانی این دفعه رفتیم کربلا، با فلانی رفتیم مشهد. آقا چه معنی، اصلا چه حالی بود و چه جوری بود و ما تا حالا با اهل بیت علیهم السلام مشرف نشدیم در ظاهر. حالا حتما اگر کسی حج تمتع مشرف شده حضرت اونجا داشتن، ولی اینا از اون مزه هایی که خدا ان شاء الله بهتون بچشونه، بلکه ما هم دعا کنیم. ما راجع به مرگ یه توضیحی دادیم، گفتیم یک سختی ثابت حد اقلی داره، یعنی بالاخره مثل بعضی از مثال‌های دیگر این انتقاله سختی داره، اونو رد نمی‌کنه. به میزان گرفتاری و معصیت و خطا و آلودگی این سختی افزونتر می شود. اما یه موقع از شما سوال می پرسند، میگن کسی که ایستاده ای تا امام حسین نمازشون رو بخونند، آیا خوردن تیر به کتفت درد نداره؟ میگی چرا؟ میگه به چرا صورتتو میاری جلو که به امام حسین تیر نخوره؟ میگه او یه لذتی دارد، او یه مزه‌ای داره که این در مقابل اون هیچه. گاهی فردی چنان شوق به بودن با امام عسل علیه السلام داره که میگه آقا ما میخوایم از کسانی باشیم که در زمان حکومت شما بیایم و شما رو یاری کنیم و در کنار شما باشیم. یه حسرت به دل ما مانده. بعد میگم یعنی حاضری دوباره بعد بمیری؟ میگه من حاضرم، تعبیر جناب زهیر یا دیگران در اصحاب امام حسین، 70 بار مرا بکشن، بدنم رو آتش بزن، خاکستر، دوباره به گنچنین شرطی برمیگردم. او نمیفهمه این مفهوم را، او میفهمه، اما مفهومی و حلاوتی از بودن با حجت خدا بهش چشانده اند که اگر به من شما بچشانن ما همش آرزوی میکنیم. پس از ترس مرگ از یاری امام زمان و بودن با امام زمان پرهیز کردن میشود یه نوعی نچشیدن حلاوت بودن با امام زمان. آیا ظهور امام زمان داره شیعیان حضرت دردسر نداره؟ چرا؟ چه در علائم پیش از ظهور، چه زمان ظهور حضرت، الان حضرت تشریف بیارن اولین کاری که میکنه دفتر مشاوره تعطیل کنه. باید یه خورده از این ور اون ور، مثلا فرض کنید، حالا مثال میزنم، از این ور اون ور خرجاتون بگیرید، بالاخره آماده بشیم بریم خدمت حضرت، چون حضرت تا از ظهور حضرت با قیام حضرت فاصله است، ما خودمون میخوام برسونیم به حضرت ان شاء الله. خب بچه ها رو اجازهشون هم مدرسه بگیریم، این کارا رو بکنیم، همش زحمت داره ولی میخوام بریم. این چون من به سیتا گفتم که باشه من اجازهتو میگیرم با هم میریم، فکر کردم مثلا صبح ممکنه من برم، یهو گفتم نه با هم میریم. شد این زحمت داری، زحمت باید بپذیریم. حالا یکی میگه آقا نمیشه، حالا ما صبر کنیم، حضرت هم خودش شوردن ایران خدمتشون برسیم. چرا میشه شوردنش که تو این دنیا همه کار میشه کرد، خانه حجت خدا رو میشه آتیش زد. ولی باید ببینی چه کسی چه مسیر را انتخاب میکنه و زندگی همش. شماره 6 بودین، گفتیم دیگه، بله گفتم این شماره 6. 7، الیاس علیه السلام را خداوند به آسمان بالا برد، امام زمان هم به آسمان بالا برده شده است. کی؟ در آغاز تولدشون، گفتیم دیگه، حضرت قنداقه حضرت رو به آسمان بردن. شماره 8، فکر کنم من یه جا رو شماره اشتباه زدم، ولی حالا برم جلو ببینم، شاید 9 تا بوده. بله نه، تا اینجا درسته، من یه شماره کم زدم. 8، الیاس علیه السلام گفته می شود به فریاد دردمندان می رسد، گمشدگان مستر را در بیابانها و دشتها راهنمایی می کند و جناب خضر در جزایر فریاد رسی می نماید. که حالا یه تقسیم کاری بین خودشون کردن، ولی مطیع فرمان امام زمان هن. حالا اینجور نیست که جناب الیاس مثلا جای دیگر نرود. وجود مقدس امام عسل علیه السلام هم رسیدگی به دردمندان دارند و گمشدگان. این گمشدگان رو یه خط براش باز کنم. گاهی اوقات افراد از مسیر سکونت و آرامششون گم شده اند، گاهی از مسیر هدایت گم شده اند. امام زمان برای همه گمراهان راه نما هستند. از مسیرهای مادی دنیایی، مسیر جاده رو گم کرده، مسیر خانهش رو گم کرده، ولی عده‌ای هستن مسیر هدایت رو گم کرده. پس اگر کسی از هدایت فاصله گرفت، من خیلی دلم براش سوخت و دوست داشتم یه کاری بکنم که او رو به مسیر هدایت بیارم، ولی خودم نمیتونستم، یکی از کارها اینه که او را مقید کنم به عرض ادب خدمت امام زمان علیه السلام. شما به کسی نگید نمیخوای نماز بخونی نخون، به کسی نگید نمیخواید حجاب داشته باشی نداشته باش، چون این امر به منکره. شما باید بگید من به نمازت الان کاری ندارم، میدانم که نماز تو باید بخونی، حالا نمیخونی خودت میدونی خدای خودت، حجابت میدونم باید اینجوری باشه، اطاعتت از امر کسی که باید اطاعتش بکنی میدونم سر جاشه. خب اما من از تو خواهش میکنم، تو باور به امام زمان که داری؟ خیلی هاشون دارند، اگر لجبازی با حکومت و شهردار و نمیدونم نماینده کیو فلان عالم و فلان جاهل میکنند اعتقاد به امام زمان دارن. ما بعضی همون فکر میکنیم اگر طرف در انتخابات شرکت نکرد این اعتقاداتش ایراد داره. من کجا اینو میفهمم؟ مثلا میان میگن آقا همسر ما برادر ما تو اعتقادات مشکل داره، میگم خب مثلا یه خود توضیح بدین، میبینم هیچ توضیحی جز بعضی رفتارهای اجتماعی سیاسی نمیگن. این بحث اعتقادات نیست، بله ممکنه یکی بر اساس اعتقادش و اینکه واجب است برش مثلا شرکت کند شرکت کند، یکی بر اساس اعتقادش که باورش این است که نباید شرکت کنه شرکت نکنه. ولی عمدتا اینجور شرکت کردن ها و نکردن ها اینا اعتقادی نیست، اینا رو لجبازی ها یا موضع‌گیری های سیاسی و یا احساس وظیفه سیاسی برای عدم شرکته، اونا رو ما کاریش نداریم. تو با امام زمان که مشکل نداری؟ نه. روز یه بار خدمت امام زمان علیه السلام عرض ادب کن، روزانه یه بسته اسکناس 50 تومانی 100 تومانی 200 تومانی بگیر، روزی یه 200 تومانی صدقه بذار برای سلامتی امام زمان کنار، میشه 100 روز دیگه کاری نمیخوای بکنی. یکی از راه‌های ایجاد زمینه برای عنایت امام زمان این است که افراد را به بهانه‌هایی و به شکلایی بفرستیم در خونه صاحب زمان. امام زمان گمشدگان از مسیر هدایت رو هم دستگیری میکنن، منتها این آدم هی پس میزنه و خودش رو به فراموشی میاندازه نسبت به حضرت. ولی اگر شما بهانه‌ای فراهم بکنید وقت ماجرایی میشود که یادتون باشه در تاریخ هست، شبیهش هم اخیراً در رسالت برای قصه دیگه گفت، متوجه شدم مثلا تو تاریخ یکی دو تا اینجوری هست که ماجرای کسی که عاشق جناب کی شده بود، مسجد ساخته گوهرشاه، یه داستان مشهوری راجبش هست که خلاصه گفت اگر تو بخوای با گوهرشاد خانم ازدواج بکنی باید خود اهل عبادت و بندگی و نماز و اینا بشی. حالا خلاصه داستان بعد اومدن گفتن که خب ما به وعدمون عمل میکنیم اگر شما تغییراتی، گفت دیگه من یه مسیری پیدا کردم که از این مسیرها فرق کرده دیگه، افتادم توی مسیر دیگه. گاهی اوقات میبینید یه فردی همین عرض ادب روزانه‌اش به حجت خدا موجب میشود که حضرت به جنایت ویژه‌ای کنند. این عنایت از دست من بر نمیاد، این هدایت قلبه. و شما هم کار دیگری که میکنید این است که اگر کسانی از وجود مقدس اهل بیت و بندگی خدا فاصله گرفتن به نیت اونها و از طرف اونها چکار کنید؟ گفته بودم قبلا، چراغتون ستاش با هم خاموش شد، به شما گفته بودم قبلا استغفار کنید، از طرف کسی که به واسطه معاصی خطاها اشتباهها یا به جهت لغزش‌های اعتقادی دور شده. پس الان دو تا راهکار عملی معنوی نه مادی بیان کردیم برای هدایت دیگران. این هدایت ها اینجوری نیست که حتما طرف بی نمازه، حتما مثلا خدای نکرده ممکنه کاهل نمازی داشته باشه، ممکنه در نمازش تأخیر بیاندازه. یه بار خواهش کرده بودم یکی از خانم‌ها یه سوالی پرسیده بودن، خواهش کردم تشکر کردن، خواهش کردم ازشون بودم یه خود به جمع استغفار کنید. من نیاز به هدایت دارم. بله هدایت مراتب داره. ما الحمدلله رب العالمین دلمون از محبت امیرالمؤمنین بهره‌منده. آیا این محبت میشود افزون بشه؟ بله. چرا الان نمیشه؟ چون من اهل گناهم. شما برای من استغفار کنید، خدا به برکت استغفار شما محبت امیرالمؤمنین در قلب من افزون میکنه. بله دیگه، هر نوع غفلتی. منتها آیا ممکن است به همین استغفار من فقط خدا دستگیری کنه از او؟ بله. آیا ممکنه من بتونم کارهای دیگه هم بکنم؟ بله، من همه همتمو میذارم. یعنی گفتیم این دوتا راه نمونه است. ولی این کار راجع به بعضی شوهران جواب داده، راجع به بعضی از خانما ممکنه جواب بده. نمیدونم حالا ممکنه خانما، برای اینکه میگیم مثلا، بله ممکنه راجع به بعضی بچه ها جواب بده. بعضی تجربه ها راجع به استغفار از طرف دیگری. بله شما چراغتون چون خاموش شده بود دیگه نمیتون سوال بپرسید.
شاید روشن
بود. بله بگین شاید روشن.
حالا که شما میفرمایید که اینقدر خوب اثر داره و هر کسی با زبانی که گناه نکرده خب این کار انجام بله. بگیره سفارش شده، اگه اجازه بدید میشه یه تکلیفی بدیم که همه برای هم دیگه استغفار کنیم؟
میترسم آخه همه مشکلاتتون حل شه و همه گرفتاریاتون به همه آرزوهاتون هم برسین، بعد دیگه هیچی به هیچی. باشه من
قبول نداشته باشه، یعنی
مسلم
باشه.
استغفار اثرش خیلی فوق العاده است.
یعنی مثلا هدایت،
اصلا مداومت بر استغفار، ذکر استغفار.
بچه‌ها یاد بدیم به عنوان اینکه مثلا به عنوان یه ذکر استغفار
کن، مثلا ادبیات بچگانه دختر شما. ببین خب ما میخوایم الان این مهمونی به همون خوش بگذره، به خاطر اینکه این مهمونی به همون خوش بگذره تا داریم از آسانسور تا طبقه پنجم بریم 5 بار با هم استغفار میکنیم. چند تا چیزه که گره گشایی میکند. یکیش تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، یکی ذکر شریف صلوات، یکی ذکر شریف استغفار.
من صلواتو بهش زیاد میگفتم، مثلا میتونم 8 تا صلوات رو مثلا میخوام ببینم چه این کار درست بشه.
علی استغفار. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله و اساله التوبه. استغفر الله و اتوب الیه. انواع از کار استغفار هست. یا اگر کسی بخواهد کاملتر انجام بده و بعد ما بخوایم مثلا بگیم پیشنهاد شده که تکلیف بدهیم، می توانیم اون استغفار 70 بنده‌ای که 70 بنده مربوط به امیرالمؤمنین علیه السلام بگیم همه با هم بخوانن. ولی دیگه اگه همه مشکلاتتون حل شد دیگه خودتون میدونن خدا دیگه. بله کلاس تعطیل میکنیم، ما کلاستون برای تقرب به امام زمان علیه السلام. مشکلاتتون بر حل میشه.
راه عملی اتلاقی چی بود؟
دومیش این بود که اونها رو به خاطر اینکه لجبازی ندارند با حضرت، گاهی لجبازی های اجتماعی سیاسی دارن، اونها رو مقید کنیم که هر روز به نحوی خدمت امام زمان عرض ادب کنند. مثلا شما میگید آقا فلانی اهل دعا نیست ولی دعای فرج رو بلده، بگید آقا روزی یه دونه دعای فرج بخون. اصلا من به عنوان خالت هر روز ساعت 10 صبح به عنوان یادآوری وقتی خودم زیارت آل یاسین میخونم برای تو دعای اللهم کل ولی که سمس میکنم تو یادت نره. یه نوعشه. نوع دیگه اینه که مثلا طرف یه خود تنبلتره، آدم مثلا بگه آقا شما روزی یه سلام به حضرت نمیتونی بدی؟ نماز تو خودت میدونی، بی نمازی من میدونم چقدر برات آسیب داره بعدن. آدم باید تو لحنش اینا رو بگه. ولی صدقه دادن برای وجود مقدس امام زمان، برای سلامتی حضرت نیت کن. این حتی اگر دیدید فردی نسبت به مسائل مالی خیلی دور از جون شماها کنس و خسیسه، اینا کار میکنه. یعنی آدم بخواد کار بکنه برای هدایت دیگران، اینا واقعا لطف خداست. مثلا شما برید یه بسته 200 تومانی بخرید، بگیرید، حالا نگم بخرید بگیرید، بعد بیاید بگید من این بستر رو به تو میبخشم، تو هر روز از این یه 200 تومانی صدقه بذار کنار، بعدش هم که گوشی کنار اگه خواستی خودت به کسی بدی بده، اگه نخواستی چرا شیکی ناشخان اگه نخواستی بذار کنار، من میام ازت میگیرم میدم صدقه. من فشارم افتاد دیگه با این وضعیت که دیدم.
من خیلی خیلی خوب بودم
به عنایت امام زمان و به اذن امام زمان ما الان توفیق بده که بهشون سلام کنه. این شاید تعبیر درست تریه منتها اونا بچگانشو گفتن، ولی این درسته. اصلش که ما بر اثر تذکر حضرت است که به ایشون متذکر می شویم. این درست بله، مثل نماز قضاست دیگه. شما نماز قضا دارید میتونید برای والدینتون هم بخونید، اشکالی نداره. منتها لازم نیست شما بگین الان من فقط اینو دارم از طرف مثلا بچه های کلاس استغفار میکنم، که شما میگین استغفار میکنم به درگاه خدا به نیت تقرب به خدای متعال و حجت خدا از طرف خودم، پدر مادرم، همه دوستای کلاسم، همه نمیدونم کی. متوجه عرضم شد؟ یعنی اگر شما از طرف همه هم استغفار بکنید برکت شامل حال اون میشه. خوبه که با توجه بیشتر باشه، ولی ما منکره این که حتی ذکر زبانی هم برکاتی دارد نمیشیم. یعنی این یه برکتی داره که اگر حضور قلب درش بیشتر باشه بیشتره، اگه با وضو هم باشم بیشتره، تو حرم امام حسین هم باشم بیشتره. این برکات مراتب داره دیگه، مراتبش رو باید قبول کنیم. ولی این که حالا کسی به زبانش هم جالبیش چه اشکال داره؟ یعنی اونم یه برکتی داره دیگه. و الا تذکر شما اصلش درسته، منتها مشکلش اونجاست که مثل این میشه، مثلا یه نفری میگه که من تا اینجوری نشه، تا خوب نشم، تا نمازام اینجوری نشه، تا آها تا توجه قلبی پیدا نکنم هیچی. بله چرا نمیتونه پیشی بگیره؟ نه خب حالا پیغمبر الان اگر کسی از توی خانهش مثلا به پیغمبر سلام بکنه و حضرت اون رو ندیده باشن، خب حضرت جواب سلامشو میدن. حضرت که معصیت نکردن ابتدای به سلام نکنن،
چون نور معرفتشون بر دل ما تابیده شده که ما این زمینه برامون ایجاد شده که سلام.
نه اون جمله رو درست گفتم، اون درسته دیگه. اگر ما بگیم حضرت اجازه ندهند که ما دلمون متوجه حضرت بشود، ما نمیتونیم همچی کاری بکنیم، این درسته. ولی این تعبیر که بگیم حضرت حتما سلام داده اند که ما داریم جواب سلام حضرت رو میدهیم، این یه خورده سند میخواد. مثلا شما فرض کنید من الان 3 مرتبه به حضرت سلام دادم، این معناش اینه که حضرت 3 بار به من سلام کردن. خیلی روشنه، حالا چه اشکال داره اگر امام رضا وارد یه جایی شدن یا یه نفر وارد بر حضرت شد سلام کرد، که ایرادی نداره، که مشکلی نیست، یعنی نقصی در اهل بیت نمی آورن. بله، ولی حالا شما اگر از جایی شنیدین یا جایی خوندین بفرمایین، بعدا ما انشالله اطلاعاتمون تکمیل کنیم. نه دیگه، همین عرض کردم، مثلا میگی میخوای تو امتحانت خوب موفق بشی تسبیح از زهرا بگو. در روایت داره کسانی که شب خوب راحت نمیخوابن یا مثلا خوابای آشفته میبینن تسبیح از زهرا بگن قبل از خواب.
و
بله.
من همین تصویر حضرت زهرا رو بهشون عرض کردم.
بله.
چون با اعتقاد گفت یعنی حقیقتا که فقط روی من تاثیر گذار بود، اصلا حال من یه جور دیگه شدش این
علاقه. احسن. البته خود شما هم صاحب نفس اینا، من اینم قبول دارم، ولی خب بله. حالا چون شما گفتین و خودتونم صاحب نفس و صاحب اعتقادین، ما هم انشالله سعی میکنیم در هفته آینده همه افراد کلاس انشالله به ذکر شریف تسبیحات از زهرا مداومت کنن. نسبت به استغفار برای همدیگر پیشنهاد میکنم اگر شد در سجده باشه، بعد از نماز باشه، اگر امکان داشت با وضوع و طهارت باشه، توجهات قلبی بیشتری باشه، انشالله حتما این هم رعایت بشود. کسانی که کتاب را تا ابتدای فصل 4 و در قسمت کمالات تا نیمه های کمالات مربوط به حضرت الیاس، مربوط به اشتراکات امام زمان علیه السلام و حضرت الیاس نخوانده اند، هم بخوانند. ما قرار میذاریم تا ابتدای شباهت به جناب ذوالقرنین خوانده شود. دو تا دیگه در واقع از گفته های راجبه، یه دونه شماره 8 ببخشید، یه دونه شماره 9 باقی میمونه از نکته های و شباهت های حضرت الیاس و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، اینم خودتون بخونید دیگه، میشه 9 تا. نهمیش میشه همونی که برای امام زمان از آسمان مائده میاد. اون روایت بعدش هم خیلی، نقل بعدش هم خیلی جالبه که جناب مجلسی نقل کرده و تا قبل از شباهت به ذوالقرنین. خب الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله